عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 111.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. نتیجه بحث‌های جلسات متعدد این محفل به اینجا منتهی شد که وقتی ما پذیرفتیم، قبول کردیم عبدالله و پذیرفتیم که هدف و مقصد خداست و باید به سوی خدا در حال حرکت و تکاپو باشیم که عالی ترینش قرب است و اوج قربم لقا است و تداوم لقا هم وصل. گاهی انسان‌ها تو مرحله اول تقسیم میشن به کسانی که اصلاً به این مطالب اعتقادی ندارن، باوری ندارن. خب این یه حرف. کسانی که میگن ما اصلاً اینا رو یه نوع سرگرمی میدونیم و اومدیم تو این دنیا لذت هامونو ببریم و این حرفا هم موی دماغ ما شده و ضد حال ما شده و بگذارید ما لذت خودمونو ببریم. خب با اونا ما یه جور دیگه حرف داریم، باید استدلال کنیم، دلیل بیاریم، به چه دلیل میگیم این حرفا غلطه، به چه دلیل خدا حقه، به چه دلیل هدف خداست. دلایل مفصلی داره و اجمالا هم الحمدلله بحث شده، همه شما هم در جریان هستید. ولی بس از اینجا به بعده که اون مربوط به مثل امثال بنده و شما میشه. وقتی خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، قرب الهی رو قبول داریم، وصل و لقا رو قبول داریم، ولی آیا عمل ما، تلاش روزمره ما و نحوه زندگی ما با اون باوری که پیدا کردیم همسوه، همراهه، یا روش و رفتار ما رفتاری است که نه تنها ما رو به خدا نزدیک نمی‌کنه بلکه داره ما رو از خدا دور می‌کنه. جلسه گذشته من آیاتی رو که امروزم حاجی سوداچی زحمت کشیدن همونها رو تلاوت فرمودن از سوره مبارکه، عرض کنم که جانم فاطر بود، بله، آیه 15، 19، 20، 21 و 22 سوره فاطر بود که اون عنوان کلی را که جلسه قبل ما داشتیم کسی بار دیگری رو به دوش نمی کشه. نتیجه تزکیه برای هر کسی سومین است و درست می کنه سیرورت با ساته به سوی پروردگار رو. اون وقت بر این مبنا فرمود آیا انسان‌ها اگر دارن تزکیه میکنن، اگر بار خودشونو دارن به دوش میکشن، چه سیرورتی پیدا کردن؟ آیا در یه سطح دستبندی کرد انسانها رو که اون مطلب مرحوم حاجی امین خانم رو هم شروع کردیم که نیمه کارمون، حالا ببینیم امروز میتونیم ادامه بدیم یا نه انشاءالله. ولی ابتدا باز من همین بحث رو با یه دید دیگری، اجازه بدید از آیات 1 و 3، 8 و 11، 12 و 13 و 14 سوره حج. البته میدونید چون حجم آیات زیاده خیلی دقیق نمیتونیم تک تک آیات رو بحث کنیم، فقط اشاره کنم در راستای با اون بحث. سوره مبارکه حج اولین آیش خطاب به کل انسان هاست، یا ایها الناس، یعنی اینجا نمیگن اگه مؤمن شدی با تو دارم حرف میزنم، حتی اگه مسلمانی با تو دارم حرف میزنم، میگه انسان هر کی هستی بیا خدا تو رو میپذیره، بیا بپذیر. چی رو بپذیر؟ اتقوا ربکم، تقوای خدا پیشه کنید، بترسید، خدا مطرحه، چه کار دارید میکنید؟ ان زلزلت الساعه شیئون عظیم. دو تا اصل اساسی دینی رو برای کل انسانیت مطرح کرد، یکی مبدأ، یکی معاد. مردم خدا رو در نظر داشته باشید. یعنی ناس میگه، عرض کردم یه وقت تقوای برای مؤمن مطرح میکنه، معنای خاص خودشو داره، یه وقت تقوا رو برای یک قشر خاصی از متدینین معنای تقوایی که برای ناسه، یعنی میخواد بگه این جنبه انسانی و این جنبه بیغرضی و مرضی و این جنبه خیشتنداری رو در مقابل حق برای خودتون ایجاد کنید که متوجه باشید بنده خدایید. وقت بلا فاصله یه نکته دیگر رو مطرح میکنه، ببینید بدون این که اصلا اینجا چیز دیگری رو به رخ بکشه، یه دفعه صحبت از قیامت کرد. اونم چه چیز قیامت؟ حول حراس قیامت، عذاب قیامت، شرایط خاص قیامت. خیال کردین چیز ساده ایه؟ دقت کنید آیه رو، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. اون حالت های عجیبی که در قیامت مطرح میشه، ساعه میدونید اسم قیامت دیگه، اون حالتی که در قیامت ایجاد میشه خیلی عظیمه. با فکر نکنید بی راحتی میتونید از کنارش بگذرید. پس برای این که برای اون روزتون کاری کرده باشید، اتقو، خدا رو مطرح میکنه و تقوای خدا رو. این آیه یک. آیه سه، حالا من دو رو فعلا کاری ندارم، سه. و من الناس، حالا انسان ها از شما میخوایم اینجوری باشید، اما انسان ها چی جوری هن؟ من بعضی هست، بعضی از انسان ها اینجوری هن، خدا داره خبر میده. و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم و یتبع کل شیطان مرید. خیلی دقیقه، ای کاش شرایط زمانیمون اجازه میداد مثلا همین آیه رو آدم چند جلسه بحث کنه، ولی حالا بحثامون اجازه نمیده، من سریع رد میشم. حالا که خدا در آیه یک سوره حج میفرماید که انسان ها هر کی هستی، هر چی هستی، خدا رو در نظر داشته باشا، قیامت هم پیش رو داری، حواستو جمع کنا. اما بلا اینجا در آیه 3 میفرماد بعضی از این ناس من یجادل فی الله به غیر علم، راجب خدا مجادله میکنن بدون اینکه چیزی بلد باشن. خب اینجا دو نکته من میخوام بگم. قسمت اول، اولا راجب خدا چرا مجادله، چرا راجب خدا بحث دقیق فکری علمی برهانی مطرح نشه؟ یعنی اگر کسی بخواد راجب خدا شناسی غیر منطقی برخورد کنه، طبق اون سفارشی که در آیه اول میکنه، در آیه سوم داره سرزنش میکنه. پس راجب خدا دقیق تر بشید. به غیر علم، خب یک کمی یاد بگیرید راجب خدا. وقت اون حرف آجمی خانم حالا مطرح میکنم، اینایی که راجب خدا حرف میزنن چند دستن، کدومش قبوله؟ میگه و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم، چون راجب خدا علم قشنگ ندارن، آگاه نیستن، حرفاشون حرفای مجادله ایه، یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان فریب دهنده ای میتونه اینا رو پیرو خودشون قرار بده. پس اگه بخوایم دنبال روی شیطان نباشیم، باید راجب خدا به غیر علم مجادله نکنیم. چجوری عمل کنیم؟ میفرمادن این یک مطلب. یعنی کسانی که خدا را قبول ندارن که یه حرفه، هیچی. کسانی که میگن خدا ما بنده توییم، مجادله به غیر علم نباشه، بحث های دقیق فکری درست اساسی منطقی که تکلیفه. ممکنه بعضیا بگن من خواهم همین عرض کنم، آقا تکلیف ما رو سنگین میکنیم، مگه ما چقدر وقت میکنیم راجب اینا کار کنیم؟ حالا اونم عرض خواهم کرد خدمتون. پس در آیه 3 پیرو به مطلبی که در آیه 1 سوره حج فرمود یا ایها الناس، اینجا میفرماد و من الناس. پس بعضی از این مردم اون سفارش رو عمل نمی کنن. تو قسمت اولش که مبدأ مجادله غیر علمی دارن. میاییم بعد آیه شماره 8 و من الناس، باز دسته دیگر از مردم، من کسانی هن که یجادل و فلاه به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. فرقش با اولی چی شد؟ قرآن عمدن داره همون تکرار، نه فرق گذاشته. الان دوتا آیه رو دقت کنید، خیلی اینا ظریفا، اینا نکته هاییست باید روش کار کنید. آیه اول عرض کردم یا ایها الناس و دو مبدأ معاد، حواستون رو جمع کنید. آیه 3 و من الناس، حالا که این انسان قرار مبدأ و معاد رو توجه کنه، تو اولیش مبدأش مجادله به غیر علم داره، در نتیجه تابع هر شیطانی میشه. اما در آیه 8، البته اگه وقت بود این آیات هم ربط داره کاملا دنبال همون مطالب، میفرماد میرسه به آیه 8، میفرماید و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم. تا اینجاش با آیه 3 مشترکه، و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم. اما اینجا یه چیز دیگه گفت، ولا خودن ولا کتاب منیر. یعنی چی؟ یعنی راجب خدا یه وقت باید علم پیدا کنی حرف بزنی، یه وقت باید خودت هدایت بشی، یه وقت باید کتابی که اون هدایت و نورانیت رو میده از او تبعیت کنی، دنبال رو او بشی. اما انسان‌ها اینم نیستن، نه علمشو پیدا میکنن، نه رفتن هدایت بشن راجب خدا چجوری برخورد کنن، نه کتاب هدایت کننده خداشناسی رو دنبالش رفتن. بعد آیه 10، حالا 9 اینجا باز حذف کردم، آیه 10 و من الناس، دقت کنید، یا ایها الناس و من الناس و من الناس، حالا و من الناس. این دوتا من الناسی که در پیرو یا ایها الناس که عام بود، سرزنش بود یا تایید؟ سرزنش نسبت به چی؟ عدم علم لازم در معرفت الله، درسته؟ هر دو راجع به این بود. حالا آیه 10 عجیبه، و من الناس من یعبد الله على حرف، یعنی از اون علم به الله به عبودیت به الله. در آیه 3 فرمود چون مجادله غیر عالمانه راجع به خدا میکنه، تبعیت هر شیطان مریدی رو داره. در اینجا میفرماد اگر حتی عبدالله هم بشه، عبداللهیش عبداللهی به درد بخور نیست. خوب دقت بفرمایید، و من الناس من یعبد الله علی حرف. علی حرف یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان ذیل این آیه بحث قشنگی دارن، دیگران هم دارن، ولی اون بحثی که ایشون میکنه به سبک علامه طباطبایی خیلی زیبا، ایشون میفرماد حرف طرف جانب سو معنی میده، یعنی خدا رو عبادت میکنه فقط به یک سویی که توجه کرده، به یه طرفی که نظرش رو جلب کرده، که این یه طرف که نظرش رو جلب کرده خود قرآن در ادامه داره معین میکنه، یعنی بر مبنای اون نوع از نگرشی که به اون سو کرده عبدالله شده، و چون نگرش به اون سو نگرش غلطیه، لذا عبودیتش عبودیتی که او را به مقام قرب الهی برسونه نیست. اون چیه؟ میگه و من الناس من یعبد الله علی حرف فئن، نتیجه عبودیتی که بر مبنای حرفه، یعنی به یه سو، به یه جهت، به یه طرف فقط توجه داره، بقیه جهاتو نمیبینه، چیه؟ فئن. پس اینجوری میشه، یه عبدی اینجوریه. چجور؟ اصابهو خیرون اطمئن نبهی، حالا که داره خدا رو عبادت میکنه یه خیری بهش میرسه، اصابهو خیرون اطمئن نبهی، آه خوبه، عبادت خوبه، ببین نماز خوندم امرو تو معاملم اینقدر سود بردم، روزه گرفتم امشب فلانی اون مشکل منو حل کرد، یعنی خدا را از این دید نگاه میکنه. عبودیت الله رو هم بر این مبنا میبینه. اما ادامه آیه چی میفرماید؟ و این اصابته فتنتون انقلب علا وجههی. حالا اگر توی فتن افتاد، توی آزمایش افتاد، که خدا هم مخصوصا این کار را با بندگانی که دوست داره میکنه، توی خب حالا تو امتحان چی کار میکنی؟ خودت نشون بده ببینم. اصلا مبنای جدا کردن، مبنای خوبا را از بدها تمیز دادن همینه دیگه، که باید معلوم بشه. یه بار عرض کردم اینجا، شاید تو این جلسه بود یادم نیست، گفت یه بنده خدایی در ضمن رازی نیاز با خدا دلش گرفته بود و آزرده شد و به خدا عرض کرد خدایا آخه این همه نماز میخونم، این همه روزه میگیرم، این همه عبودیت میکنم، روز به روز که گرفتاریه، من که بیشتره. یه کمی همچون داشت مثلا نعوذ بالله فضولی با خدا میکرد، از خونه زد بیرون، اشارهی بهش شد که مثلا فلان آهنگر در فلان بازار مشغول آهنگریه، برو او جوابتو میده. اومد و رفت پلو آهنگر، دید که یه تیکه چند تیکه آهن فولاد اینا رو گذاشته تو کوره و حرارت شدید داره به اینا میده و بعد اینا رو آورده بیرون و هیم داره با چکش میکوبه تو سرشون. و این مسئله رو که مطرح کرد، اون آهنگر یه نگاهی کرد، خندید و هیچی جواب نداد، مشغول کارش شد. این نشست ببینه لابد سر صداست، کارش تموم بشه، بعد میخواد جواب بده. دید این آهراری که از تو کوره در میاره با چکش میکوبه، بعضیا ترک برمیدارن، اون حرارت رو تحمل نکردن و این آب سرد رو، اون گرما، این سرما از نظر وجودی نتونستن. اینو میندازه توی سطل آشغال که این اینایی که میان مثلا چیزا رو میخرن بخرن ببرن. اما اونی که زیر این چکش هر چی میزن میگن این حالا به درد شمشیر میخوره، طرف خوب جواب میگرفته. خداوند ما رو توی این چکشای امتحان قرار میده، کدوم به درد میخوره جزء اصحاب سر ائمه بشن. امروز تو اون کلاس گفتم خاندان نو، این خوبه اینجا به درد میخوره، خاندان نوبختی یه خانواده بسیار بزرگی هن در دنیای شیعه، از اصحاب ائمه دارن، نایب خاص امام زمانم توشون هست، اینا افراد خاصی هن. جناب حسین ابن روح نوبختی نایب سوم امام عصر در دوران غیبت صغرا، همزمان حسین ابن روح نوبختی بازاری بود، کاسب بود، ولی نایب خاص امام زمان شد. عالم هم بود، ولی عالمی که کارش کسب و کار بود، تو بازار مشغول کار بود. ولی از همین خانواده نوبختی عالم مشهوری معاصر با حسین ابن روح بود، که هم فقیه بود، هم محدث بود، هم متکلم بود، خیلی قوی، خیلی قوی. یکی از این، متاسفانه عرض کردم اونجا، از اینایی که فقط دنبال اینجور مسائلن، با کمال تأسف رفت جلو اون عالم معروف خاندان نوبختی، گفت برای من سواله، شما با این عظمت چطور اون فامیل شما نماینده امام زمان شده، شما نشدی؟ جواب رو ببینید. گفت اولا امام انتخاب کرده، به من و شما چی؟ تشخیصی که امام داره ما که نداریم، امام یه حکمتی دانسته که او را انتخاب کرده، من انتخاب نکرد. ثانیا من متکلمم، با مخالفین مکتب امام بحث میکنم، ممکنه در ضمن بحث تند بشم، احساسی بشم، نتونم تحمل کنم جای امام رو نشون بدم و برای جان امام خطر داشته باشه. اما او حسین ابن روح اگه با قیچه تیکه تیکش هم بکنی، جای امام زمان نشون نمیده. یعنی چی؟ یعنی آقا تو این وادی یه حسابای خاصیه که اگر انسان تو امتحان، آقا یه مشکل مالی برام پیش اومد، دو هفته نمازم فرق میکنه، یه گرفتاری خانوادگی برای من پیش اومد، تو روزم تأثیر میذاره، یه لذا صریح قرآن عزیز من، یا ایها الناس اتقوا ربکم بعد ان زلزله الساعه شیء عظیم، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر. بعد میفرماد و من الناس من یعبد الله على حرف. اگه بخوام ترجمه تحت لفظی فارسی بکنم، این ترجمه درست نیستا، ولی میخوام بگم آقا حرفه، ول کن. حرفه یعنی چی؟ معنی دقیق عربیشو بگم، یعنی یه سویه داره نگاه میکنه، یه بعدی نگاه میکنه. اگه نماز خوندم سود بردم، خدا خوبه. اگه بنده عابد خدا بودم نفع مادیم داشت، خدا خوبه. ولی سری خدا میگه نه، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. حالا توی فتنه، توی امتحان، توی آزمایش که قرار گرفت، اینجا ببینید حالا چه زیر و رو میشه، به کلی تغییر ماهیت میده. خسرت دنیا و الاخره، این هم دنیاش بیچاره است، هم آخرتش بیچاره است. ذالک هو الخسران المبین، این خیلی خسران آشکاری است. نمیگه خدا رو قبول ندارن ها، اینایی که عبداللهن خسران دارن. یعنی چی؟ یعنی نحوه عبداللهیشون عبداللهی که خدا میخواد نی. نمازم میخونه ولی خسرانه، روزه هم میگیره ولی خسرانه. اینا باید حواسه، ما اینجا داریم این بحث رو میکنیم. نکنه بر... حالا میخوام ریشه ی حرفا رو در بیارم. نکنه خودمونو یک عابد الهی میدونیم که به مقام لقاء ربم داریم نائل میشیم، ولی خدای نکرده شامل این آیه بشیم. بعد آیات بعد 12-13-14 که سری رد بشم، میفرماد ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلک هو الضلال البعید. اینا در واقع وقتی میبینن عبدالله میشن، اما حالا اون منفعتی که دلشون میخواد گیرشون نمیاد، زمینه توحیدشون خدشدار میشه، سراغ عواملی میرن که من دون الله غیر خدایی ان. ما لا یضره و ما لا ینفعه، چرا در صیغه استغفار سفارش شده این جنبه سلبی رو زیاد تاکید کنیم؟ جنبه ایجابیش هم اول نماز. جنبه سلبیش چیه؟ خدایا توبه میکنم، توبه عبدی که نمیتونه برای خودش نفعی داشته باشه، لا یملک لنفسهی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حی... خدایا هیچی دست من نیست، همش دست داره. خب من که هیچی دستم نیست، کی دستشه؟ انی وجهت وجهی للذی فطر، اثباتیش اول نماز، فطر از سماوات بر ارض، که مستحبه بگیم، یا بگیم که انن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، همش مال اوه. این مبنای فهم خداشناسی اولش در مبنای بندگی ما. لذا می فرماد و من الناس من یعبد الله على حرف، اون میشه ید او من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه ذلک هو الضلال البعید. عجب گمراهیه، طول درازیه. ید او لمن ضره اقرب من نفعه، کسی رو میخونه دنبال کسی میره که ضررش بیشتر از نفعه که مخواد بهش برسونه. لبئس المولا و لبئس العشیر، چه بد مولایی، چه بد مجالسی. بعد آیه بعد، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الانهار ان الله يفعل ما يريد. حالا از انسان ها کیا؟ امنوا وعملوا الصالحات، یعنی یعبد الله من حرف نباد باشه. خب فرمایشی رو پیغمبر به امیر المؤمنین دارن که معروفه، هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کرده. اینجا آیه شریفه می فرماد یعبدالله، عبادت الهی بر اساس حرف. این وصیت پیغمبر به امیر المؤمنینه، در به تو میگم دیوار تو بشنو، وگرنه امیر المؤمنین که دیگه نفس پیغمبره، یعنی اولین شخصیت عالم وجود و برای ما مسلمان ها اولین شخصیت عالم اسلام، به برجسته ترینی که در دنیای اسلام بعد از پیغمبر از او برتر نداریم، یعنی امیرالمومنین. که من میگم برتر نداریم، امیرالمومنین حضرت زهرا نفس واحدن، کفن، اینا کلهم نورون واحدن، ولی ما از پیغمبر اسلام بالاتر نداریم. به عقیده ما در کل عالم مخلوقات غیر از خدا که خالق در مخلوقات، بالاتر از پیغمبر اسلام نداریم و بعد از پیغمبر اسلام بالاتر از امیرالمومنین نداریم، گرچه امیرالمومنین با پیغمبرم نفس واحده هستن. حالا این پیغمبر داره به این امیرالمؤمنین میگه عبادت کن خدا رو چجوری؟ یا علی اعبد الله، به مردمم بگید اعبد الله، عبادت کنید خدا را، که انک تراه، مثل این که دارید خدا را میبینید. لذا امیرالمؤمنین هم تو نهج البلاغه از ایشون سوال شد خدا را دیده اید؟ فرمود خدای ندیده را عبادت کنم، یعنی من همونجوری که پیغمبر فرمود اونجوری دارم عبادت میکنم. حالا این دیدن اینجا باید توضیح عرض کنم، که انک تراه، حالا اگر کسانی باشن به این مقام نرسیدن، و ان لم تکن تراهو، اگر شما مقام توحیدیتون هنوز به اون درجه نرسیده که شهود قلبی رؤیت قلبی خدا داشته باشید، فانه یراک، او که شما رو میبینه. این که دیگه جای بحثی نیست. یه لحظه دقت کنید، من اگر الان در حالت عادی اینجا نماز مغرب شامو بخونم، طبق روالی که عادت کردم نماز بخونم میخونم، حالا اگر امشب نماز شبمو حرم امیرالمؤمنین باشم، حرم و قرق کنن، همه رو بیرون کنن، به من بگن تو تنها تا آخر نماز مغرب شا تو حرم امیرالمؤمنینی، نمازم چجوری میشه؟ به اندازه معرفتی که نسبت به امیرالمؤمنین دارم، این نماز من اونجا یه حال دیگه پیدا میکنه یا نه؟ میگم کنار ذریح امیرالمؤمنین یه همچو فرصتی به من دادن، و این نماز ممکنه تو تمام این مثلا مغرب عشا بدنم به لرزه، حالم منقلب باشه، خدایا چه لطفی مولا به من کرده، این چه عنایتی کرده. مثلا کنار کعبه استادید دارید نماز میخونید، بگن در کعبه رو باز میکنیم بیا برو داخل خونه، هیچ کس هم حق نداره بیاد واسه نمازت بخون، حالتون چجوری میشه؟ حالا اگر فکر کنید خدا واسطه داره شما رو نگاه میکنه، نمازتون چجوری میشه؟ لذا امیرالمؤمنین پیغمبر داره به امیرالمؤمنین میفرماد که ما یاد بگیریم عباد الله، عبد باشید برای خدا، عبادت کنید، که انک تراه، مثل که داری میبینی خدا اونجا ایستاده. سنی ها دیدید اگه در نماز جماعت جلو صفشون رد بشید چقدر عصبانی میشن، گاهی میزنن. من به چشم دیدم تو مسجد النبی، خیلی عبدن دیگه، تو مسجد النبی این بیچاره پیر مرد دهاتیه از یه روستای ایران، قیافش معلوم بود، آره گیر کرده بود تو صف، مثلا نگران بود گم کنه، داشت تو صف میومد بره، این تو نماز اومد اینو گرفت چهار تا مشت زد، بعد رفت سرش ایستاد نماز رو ادامه بده. حالا چرا اونا میگن کسی که تو نماز جلو ما میاد بین ما و خدا حائل میشه، نمیذاره خدا ما رو ببینه، که میگن یک عارفی از جلو یکی از اینا رد میشد، گفتن چرا بین من و خدا حائل شدی؟ گفت چطور تو خدا رو ندیدی منو دیدی؟ خدا که اقرب و الیه من حبل الوریده، تا این قرآن رو قبول داری؟ قرآن که میگه خدا اقرب و الیه من حبل الورید، نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، چطور خدا رو ندیدی منو دیدی؟ و خدا که از همه چی آشکار، خدا رو نمیشناسه، معرفت نداره که حاضر میشه تو نماز. من سال 57 بود مکه مشرف بودم، حج تمتع، خیلی با حالا فرق داشت، خیلی، اصلا این ساختمونای جدید نبود، محله بنی هاشم هم هنوز وجود داشت، و این صف نماز می اومد حتی تو کوچه های محله بنی هاشم، اون اطراف اینجا پر می شد. من توی ساختمانی بودم که الان می گفتن هتل، یه مسافرخونه بود در واقع، موقع نماز بود، از بالا عمدن داشتم نگاه می کردم نماز ببینم چجوریه. حالا امام جماعت تو مسجد بود، این صف اومده بود تو کوچه ای که ما تو این کوچه بودیم، یه سیاه پوست یه طبق دستش بود، دست فروش بود، این معلوم بود تو نماز گیر افتاده، این طبق رو برداشته بود بیاد از تو صف نماز بره بیرون، سجده بود، من از بالا، این موبایلای حالا نبود عکس بگیرم، از این بالا با این چشمم دیدم طرف سجده بود، این اومد ردشه، مثل اینکه متوجه شد، پا شد، یقش گرفت، چهار پنج تا مشت زد، این بیچاره طبقش افتاد وسیلاش، بعد دوباره رفت سجده خودش. آخه چی؟ این کجاش نمازه؟ این کجاش؟ میگه عبادت باید ببینی خدا رو داری میبینی. کسی که در محض شما واقعا، اگر الان من این به اندازه فهم کودکانه خودم در این حد دارم میگم، شما صد شو برید بالاتر،
اگر واقعا الان من کنار ذریعه امیرالمومنین باشم، حرم و غرق کنن، اینقدر به من بها بدن، بگن بیا تنها این تو و این حرم امیرالمومنین، اگر در اونجا همسرم فرزندم باشن منو صدا بزنن، امکان این که نشنوم هست یا نه؟ امکانش که هست واقعا. این اونجور جل، خب چطور ما در محضر خدا اینجوری نباشیم؟ این از چی برمیخیزه؟ از عادت یا از معرفت؟ از معرفت. اعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. حالا بگو آقا من که به این حد از معرفت نرسیدم، ولی اینه که قبول داری داره تو رو میبینه، تو الان واستادی میخوای با خدا حرف بزنی، او که شاهده، او که ناظره، او که داره میبینه. خب اگه خدا تو رو میبینه چجوری داری بندگی خدا رو انجام میدی؟ لذا این حدیث قدسی است، حتما شنیدید، قشنگم هست. خدا میفرماید به نمازگزار، بندم جوری نماز بخون که نشون بدی فقط من خدای تو هم. من جوری به تو نگاه میکنم انگار فقط توی بنده رو دارم. ما تو که غیر از من که خدا نداری، اما با وجود این جوری نماز میخونی انگار که اصلا منو نداری. من با این که این همه بنده دارم جوری به تو نگاه میکنم انگار غیر از تو بنده ای ندارم. فرق رو ببینی از کجا تا کجاست. پس ما مشکلمون یه وقت عبدالله نشدن است، چون اصلا خدا رو نمیشناسیم، منکر خداییم. یه وقت خدا رو میشناسیم، عبدالله میشیم، ولی عبد به تعبیر قرآن بر مبنای حرف و این عبادت بخواد ما رو به جایی برسونه نیست. حالا اون مطلبی که مرحوم حاجی امین خانم گفته بود جلسه قبل شروع کردم، ایشون فرمودن که من در ذیل این آیه شریفه فاطر آیه 19 تا 22 که جلسه قبلم یه مقدار بحثشو کردیم، ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیا ولا الاموات، اینا توضیح دادم. فرمود من یه الهامی بهم رخ داد، یه واردات قلبیه پیدا کردم، چون ایشون موفق بود حاجی امین خانم، به یه جاهایی رسیده بود، بعدم شواهدشو برای شما گفتم، بزرگان روش حساب میکردن. مرحوم آقای بروجردی وقت میگرفت بره ایشونو ببینه، مرحوم علامه طباطبایی با ایشون نشست ها داشت و خیلی از بزرگان. میفرمایند این الهامی که به من دست داد و این شهود قلبی که خدا لطف کرد برای من حاصل شد، دریافتم که مردم نسبت به اساس امور چهار گروهن. اساس از آیات در آوردم، اول مبدا، و ایشون هم از مبدا شروع میکنن. اول همون مردم عامیان که توضیحشو جلسه قبل دادم دیگه نمیخونم، میگه اینا چنان غرق طبیعتن، چنان عالم مادی رو سرگرم شدن، غیر از همین ظواهر چیزی نمیبینن. مثل اون مثالی که عرض کردم، حالا چهار روز رفتیم تو یک جایی برای مسافرت و برای رفع خستگی، چنان دل خوش کردیم به همون سرگرمی های گذرای اونجا، بابا کار داریم، بابا مسئولیت داریم، بابا وظیفه داریم، بابا یه امور دیگری برای ما مطرحه، همه فراموش میشه، به همون دل خوش میکنیم، چنان به همین عالم طبیعت خودمونو مشغول کردیم که ارزش های دیگه به کلی فراموشمون میشه. بله، یه عبارتی نگید از کیه، حالا من فعلا فقط عبارت رو میخونم. دریغا عاشق را بلای سختتر و عظیمتر از اون نباشد که، دریغا عاشق را بلای سختتر و عظیمتر از آن نباشد که از روی معشوق دور افتد و به هجران مبتلا شود. اونگاه یه درد چیه؟ از معشوق دورم، مبتلای فراغ معشوقم، اما اونگاه با نااهلان گرفتار شود و او را دو بلا باشد، یکی فراغ معشوق و دیگر دیدن نااهلان. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. اینو بیاریم راجب عبدالله عبدالله درد اولش که جلسه قبل براتون خوندم درد فراق، از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. من مال اینجا نیستم، من دور شدم، من مال عالم برترم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آبادم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جن طلبم و از پی جانان بروم. و و و و این یک درده. و درد دوم، آقای عجب دیوونه یا این همه پول، این همه مقام، این همه شهرت، این همه شهوت، این همه از یه چیز دیگه دم میزنه، میگه اینو من چیکارش کنم؟ دسته اول تمام دلخوشیشون به چیه؟ به همین که آقا این عالم طبیعت و اینا، و اگر شما با اینها همراهی عالم طبیعت نداشته باشید شما رو مسخره میکنن. میگه اینا یه دسته، از اینا بگذاریم. دسته دوم میگن نه خدا هست، ما بنده خداییم. عبارتی که مرحوم حاجی امین خانم گفت جلسه قبلم براتون خوندم، این نکته مهمه، میگه تصور میکنن که خدای تعالی در یک طرف ساحت عالم وجود قرار دارد و ممکنات در طرف دیگر اون قرار دارن، زیرا درک بعضی از اونها به این نمیرسد که ممکنات وجود ربطی و طبعی و ذلی دارن و وجود استقلالی ندارن و به سنخیت موجود بین علت و معلول توجه نمی کنن. یعنی اینا حتی حد خداشناسیشون به اینجا میرسه، آقا هر بنا که یه بنا میخواد، خب جهان هم یه خدایی میخواد، واقعا خداشناسی باید در همین حد باشه؟ اونی که عبداللهیش به اون مقامی که انکت هرا اینجوری میتونه باشه؟ خب طبیعتا اگر کسی به اون درجه از معرفت نرسه، به اون شکل از عبادت نائل نمیشه. میگه اینا هم یه دستن. اما گروه سوم، اونا دقیق ترن، میگه اونا این معانی رو فهمیدن، اونا پوچ بودن ما رو هم فهمیدن. لذا این عبارت مرحوم الله صدراست، میگه که ما در مقابل خدا معنی حرفی میدیم، نه اسمی و فعلی. اسم مستقلن معنی میده، زمان در او نیست. فعل مستقلن معنی میده، زمان در او هست. حرف بدون اسم و فعل معنی نمیده، باید کنار اسم و فعل بیاد تا معنی پیدا کنه. از به، مثال خودش، از به هیچ معنی نمیده. از خانه به حسینیه آمدم، از خانه میشه اسم، حسینیه میشه اسم، آمدم میشه فعل. به برکت اسم و فعل از به مبدا و منتها معنی میده. ما منعای ربط به حضرت حق چی هستیم؟ هیچی. بگه اینو بفهم، اگه فهمیدیم یک آن میتونیم بگیم من، یا اگرم من گفتم میگم خیلی از بزرگ، مرحوم علامه طباطبایی همیشه میفرمودن من بنده، همیشه میفرمودن من بنده، یعنی من میگم منی که بنده است. بنده چیه؟ منهای مولا هیچ. لذا اون عبارتی که بارها عرض کردم، اینا باید معرفت از خدا بخوایم به ما بده. یکی از عزیزان هفته قبل خداحافظی کرد بره کربلا، گفت چی بخوام؟ تا معرفت، معرفت بخوام. لذا یکی از بزرگان به ما میگفت هر وقت کربلا مشرف شدید اول برید حرم از تبل. پس اینا ذوقی یا دستور فقهی نیست، کسی خلافش عمل کنه، حالا ذوق بعضی اهل دلها بود، اول برید حرم از تبل فز، از ایشون اجازه بگیرید وساطت کنن برید حرم امام حسین. چرا؟ چون اونی که معرفت به این معنی رو نشون بدید عملا، کسی که در دربار ابی عبدالله مقام صدرالاعظمی داره، لغت ندارم این کلمه رو میگم، یعنی میخوام این معرفت رو نشون بدم، یا ابوالفضل سلام الله علیه علیک، شما صدر اعظم ابی عبداللهید. ابی عبدالله کیه؟ همه کاره عالم وجود به اذن الله، و شما صدر اعظم اینید، و من اومدم اینجا به عنوان یک گدایی بگم شما وساطت کنید منو بپذیرن. معرفت بخوایم ازشون، که این شناخت رو بعد عمل بر مبنای معرفت، عبادت بر مبنای معرفت. ایشون میگه اینا اینو قبول دارن؟ اما فقط مفهوم اون را فهمیدن و از اون جهت که حکیم و فیلسوفن و عارف نیستن نمی توانن وحدت حقه حقیقی را که کسی به هیچ وجه نمی تواند اون را تصور کند باید شهود کنه. برای اثبات وحدتش به دلیل دیگری محتاج نباشد، زیرا هر کدام از معانی الوهیت و وجوب وجود و قدم ذاتی را که برای خدای عالم اثبات کرده اند دارای معانی کلی می باشند و برای اثبات وحدت مصداق هر یک از آنها و عدم امکان تعدد هر کدامشون نیازمند دلایل خارجی اند. اما گروه چهارم مؤمنین بسیار کاملند که از خلق به سوی حق سفر کرده. تو خلقن، مخلوقن، ولی شما ببینید الان وقتی که مثلا مشرف میشید کربلا، شیعیان مجاور حرم ابی عبدالله میان زیارت، شما هم میرید زیارت، شیعیان مجاور حرم ابی عبدالله تو کوچه و خیابون کربلا را میرن، شما را میرید، ولی زیارت رفتن، را رفتن مسافر با اونی که ساکن همیشگی اونجاست یه تفاوتایی داره یا نه؟ چرا؟ چون میگه آخه من وقتم محدوده، معلوم نیست 3-4 روز بیشتر بذارن اینجا بمونم، لذا حد اکثر استفاده رو میخوام از این 3-4 روز اینجا انجام بدم چون مسافرم. میگه این دسته سوم تمام لحظات عمر خودشونو مسافر الالله میدونن. چقدر قشنگه، چقدر نسبت به این امر من بدبخت غافلم. صبح تا شب من مشغول کارم، مشغول پول در آوردنم، مشغول کتاب نوشتنم، مشغول بحث کردنم، مشغول مناظرم، اینا همه ممکنه حواسم باشه، ولی همه اینا در راستای سفر الالله هست یا نیست؟ اگه نباشه بیچارم. مثل اینه که من الان به قصد زیارت ابی عبدالله رفتم، 3 روزم بیشتر وقت ندارم، کارایی که انجام میدم مزاح میکنن، میگن یه آقایی رفت مکه برگشت، گفتن چه خبر بود؟ گفت خیابونا اینجور بود، مغازه ها اینجور، یه جام بود خیلی شلوغ بود، مردم طواف میکردن، وقت نکردیم بریم اونجا. یه جایی هم بود اونجا وقت نکردیم. تو دنیا اومدم صبح تا شب دویدم، یه خدایی هم بود، گاهی هم گفتم خدا چطوری، حالت خوبه؟ و حال این که مسافر باید، میگه این دسته چهارمن که اینا کیان؟ اینا نشون میدن مسافرن. دسته چهارم حاجی امین خانم داره تحلیل میکنه بر مبنای شهود خودش. مؤمنین بسیار کاملن که از خلق به سوی حق سفر کرده و شیرینی شناختش را چشیدن. شیرینی شناختش را چشیدن، اینا لمس کردن خداشناسی یعنی چی. ببخشید من این مثال رو میزنم برای تقریب ذهن، میگم برای یه جوانی که تازه عقد کرده، اگر پدر خانمش، مادر خانمش، بستگان خانمش بگن مثلا امروز بیا خونه ما، ناراحت میشه؟ آخه ببین چه مشکلی برای من پیش اومد، منو دعوت کردن برم خونم نامزدم ببینم. خب حالا قد نامزدشو دوست داره بره اونجا ببینه. این توی مثال های معمولی ما. معرفت الله باید اینجوری باشه، تا حرف خدا میزنن آدم، من این تشبیه رو یه وقت کردم، باید اینجوری کار کنیم ما، اینجوری بشه. یه مادر، چون من بهتر از مثال مادر و فرزند ندارم مثال میزنم، مادری فرزندش رو گم کرده، الان چه حالی داره؟ این ور میدوه، اون ور میدوه، لذا یکی یه دفعه صدا میکنه اسمی رو که اسم بچه خودشه، این مادر چجوری برمیگرده سراسیمه؟ چی شد؟ اون اومد؟ قرآن میگه انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبها، تا میگن خدا، اینا دلشون خدا چی، حرف محبوبمو زدی؟ ولی چرا به من میگن خدا؟ میگم حالا بذار بابا ما فعلا. این دسته چهارم، نمیگم اون دسته دوم، دسته سوم بهش نمیرن. اینجا اجازه بدید یه حدیث بخونم، بهار جلد 8 صفحه 92 باب 23 از پیغمبر خداست. ان الله یقول، ذات اقدس الهی میفرماید اعددت لعبادی الصالحین، مهیا کردم، فراهم کردم، آماده ساختم برای بندگان صالح خودم. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، چیزی رو که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و به قلب احدی خطور نکرده. یعنی اون چیه؟ اون مقام عظما. امیرالمؤمنین نهج البلاغه خطبه 84 قبلا بحث رو کردم راجع به بهشت، درجاتون متفاصلاتون متواص، درجات مختلفی است، همه در یک سطح نیستن. تو پرانتزم بگم این درجه بندی به واسطه کمیت عمل نیست، این درجه بندی به واسطه کمیت عمل نیست، به واسطه کیفیت عمله. کیفیت عملم دو چیز اگه باشه همه چی توش هست. یقین، اخلاص. روایات رو بعد براتون میخونم. یقین با چی حاصل میشه؟ معرفت. اخلاص با چی حاصل میشه؟ تزکیه. تزکیه در اخلاص، خدا خدا خدا، غیر خدا رو بریزیم دور. یقین، خب وقتی من به این حد از شناخت برسم که ایشون داره مطرح میکنه، که یقین عالی ترین درجه معرفت دیگه، چون معرفت در یک حدی میشه شک، معرفت در یک حدی میشه وهم، معرفت در یک حدی میشه ظن، معرفت در یک حدی میشه یقین. باید یقین در خداشناسی من، ایشون مؤمنین بسیار کاملن که از خلق به سوی حق سفر کرده و شیرینی شناختش را چشیدن و برایشون کشف شده که حق خودش دلیل بر خودش و الوهیتش می باشد. اونها کسانی هستند که خدا را با خدا شناخته، وحدانیت و تجرد و کیفیت احاطه و قیمومیتش را به اندازه ای که مخلوق می تواند خالق و به وجود آورنده خود را مشاهده کند دیدن. پس اینان به واسطه اموری از حکما هم ممتاز و جدا می گردن. دو صفحه دیگر هنوز توضیح داره که نمی رسم دیگه. اذانه، من فقط یه غزل از حافظ رو اشاره می کنم. روی این غزل اگر اهلش هستید اشکال شرعی نداره، کتک نمی خورید، فوشتون نمی دن، از تکفیر نمی ترسید، روی این غزل فکر کنید تا این غزل رو در ادامه ی حرف حاجی امین خانم و اون توضیحات قرآنی بیابیم. عکس روی تو چه در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدابین که چه شایسته انعام افتاد. پاک بین از نظر پاک به مقصود رسید، احول از چشم دوبین در طمع خام افتاد. جلوه ای کرد رخش روز ازل زیر نقاب، عکسی از پرتو و آن بر رخ افهام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. نیک سرانجام افتاد. در خم زلف تو آویخ دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. آن شده ای خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لم جام افتاد. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. چه کند کس پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره یک گردش ایام افتاد. شرحش میمونه جلسه بعد و توضیحاتی از مرحوم حاجی امین خانم که هنوز مونده جلسه بعد، که نه جلسه بعدش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. خدایا به عظمتت لحظات حساس دعاست، دم اذان مغرب با خیلی این لحظات حساسه و مهمه، صادقانه دعا کنیم، از اعماق دل از خدا بخوایم خدایا تو را به عظمتت، به جلال و جبروتت، به بندگان خاص درگاهت، به ما معرفت صحیح دینی عنایت بفرما، توفیق عمل به اون معرفت به ما عنایت بفرما، ما را عبدالله واقعی قرار بده، ما را اهل درد دین قرار بده، قلب وجود مقدس امام زمان از ما خوشنود و راضی بگردان، در دوران ظهور و غیبت توفیق خدمتگزاریش به ما عنایت بفرما، توفیق علم و عمل و تزکیه نفس و معرفت به ما عنایت بفرما، ریشه وهابیت رو بکن، شر دشمنان بشریت رو به خودشون برگردان، اموات و ذوی حقوق بلخص مرحوم حاجی حاجیان، حاج خانم حاجیان، همه اونایی که حق به گردن جمع ما دارن، از سائم مورد عنایات خاصه خودت قرار بده، به نبی و آله.